أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. توفيق داشتیم دعای 45 صحیفه سجادیه رو چند تا از عباراتش رو با هم مرور میکردیم و به فضل خدا امیدوار به این که معرفت ماه مبارک و بهرمندی از اون انشاءالله نصیب ما بشود. یه نکته‌ای که شاید بعد از این چند شبی که ما در قسمت‌های از این دعا در واقع داشتیم ماه مبارک رو میشناختیم، شاید برامون یه سوالی مطرح بشه، اینه که این خصوصیاتی که در ماه مبارک است، اهم از این که در این خطبه، در این دعا یا در دعای قبل، دعای 44 یا در خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا در روایات دیگر یا در ضمن ادعیه، این همه در باره ماه مبارک و عظمت این ماه در واقع سخن آمده است، چرا من اون حس لازم رو نسبت به این ماه ندارم؟ چرا اون حسی که باید در من ایجاد نشده یا نمیشه؟ البته دیشب و شب قبلتر یه نکاتی رو در این موضوع متذکر بودیم با هم، امشب یه نکته دیگر رو هم اضافه بکنیم. ببینید، ما تعابیری در قرآن کریم داریم که در این تعابیر خدای متعال فرمودند که خدا با همه شما هست، خدا همه جا هست. و معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا با شما هست. ما من نجوا ثلاثتن الا و رابعهم، هیچ جایی نجوایی نیست، گفتگوی پنهانی نیست مگر اینکه نفر بعد اون نجوا خدای متعاله. خیلی تو آیات قرآن داریم. خب اگر که این معیت درسته و این گونه است، چطور از معیت خدا بهره نمیبریم؟ چطور من از این که خدای متعال با منه، خدای متعال همواره با منه، چرا من بهره نمیبرم؟ در آیه دیگری در واقع خدای متعال این گونه میفرماید که حضرت موسی علیه السلام، حالا بنده این تعبیر رو به کار میبرم، برای قوت قلب دیگران میگن که خدا با ماست و خدای متعال میفرمایند شما برید، من با شما هستم، منم میشنوم، منم میبینم. ببینید، این معیتی که شاید یکی از مهمترین در واقع موضوعات هست در زندگی ما در دنیا، یعنی حالا گاهی آدم یه تعابیری به کار میبره که میخواد یه خلاصه فشرده‌ای بکنه از اونچه که آموخته یا باید بهش متذکر باشه. مثلا این گونه بگیم که ما رو به این دنیا آورده اند تا ببینن ما با کی هستیم، دل ما کجا میره، زندگی ما با کی داره میگذره، حواسمون کجاست، توجهمون کجاست. شفاعت هم همینه داستانش، یعنی ما مورد آزمایش قرار میگیریم که دلمون میخواد با کی باشیم، آخرت هم که رفتیم میگن با همونهای باش که دلت میخواستی باشیم. خب اگر معیت یه مسئله مهمیه و اگر ما در زیارت به اهل بیت، به ائمه علیهم السلام عرضه میداریم فمعکم معکم لا مع غیرکم، من میخوام با شما باشم، با شما نه با غیر شما، خب این معیت که فراهمه، این معیت که محققه، خدا با همه هست دیگه، این چه آرزویه؟ ببینید، در عین اینکه ما آیاتی داریم که اشاره به این داره که خدا همه جا هست، خدا میبینه، خدا میشنود، خدا در کنار همه هست، در این حال از اون ورم این توصیه رو داریم که خدا را ببینید، خدا را بدارید، حرمتش را، با خدا باشید، همراه خدا باشید. خب این چجوری با هم جمع میشه؟ ببینید، نور خدای متعال، هدایت خدای متعال، اون چه که خیر است، همه عالم رو پر کرده، این منم که باید از این چیزی که هست بهره ببرم. مثل هدایت میماند که خدای متعال میفرماید این قرآن و این آیات که هست در قرآن هدن للناس، ولی از اون ور میفرماید چه کسی بهره میبره از این هدایت قرآنی؟ هدن للمتقینه. یعنی در مقام تحقق اون هدایت، اون هدایت در کجا می نشیند و چه کسی این هدایت را می پذیرد و مهتدی می شود؟ اون در واقع اون کسی است که این هدایت قرآن را پذیرفته. پس ببینید یه اصلی تو خلقت است که همه چی فراهمه، این منم که باید در واقع حس کنم، منم که خودمو در معرض باید قرار بدم. اگر خاطر شریفتون باشه در این دعای 45 ما چند تا تعبیر داشتیم در مورد ماه مبارک رمضان. یه تعبیر این بود که حضرت فرمودن السلام علیک من قرین، هنگام وداع از تو وداع میکنیم. قرین یعنی کسی که کنار منه، همراه منه. یا فرمودن مصحوب یعنی کسی که من همواره با او هستم. یا دیشب داشتیم این قسمت رو میخوندیم السلام علیک غیر کریه المصاحبه، اون حقیقتی که مصاحبت او برای ما آزاردهنده نیست. ولا ذمیم الملابسه، با او به گفت و شنود نشستن و با او بودن و همراه بودن و زندگی کردن. این ماه مبارکی در موردش این تعابیر به کار رفته که انگار رفیق منه، اومده کنار من نشسته، با من داره همراهی میکنه، همسایه منه، همسایه‌ای که وقتی میخواد بیاد من مشتاقانه میرم سراغش و وقتی که میبینم داره میره ناراحت میشم، احساس تنهایی میکنم. چرا من این همراهی رو حس نمیکنم؟ چرا حس نمیکنم که من تو این ماه الان انگار با یه کسی همراه و قرینم؟ خب به نظر من مشکل منم دیگه. ویژگی ماه مبارک رمضان در میان ماه‌های دیگه و ساعات و ایام دیگه یکی از ویژگی‌هاش همینه، یعنی در مصاحبت با من در واقع انیسه، توی عبارت این دعا هست آلف انیس، یعنی کسی که او داره میاد کنار من. توی دعای افتتاح اینو میخونیم، خدای اصلا مثل که اینجوری هست که خدای ببخش من اینو میگم به تعبیر فارسی، انگار تو داری منت میکشی، منم ناز میکنم، انگار تو محتاج منی. این چجوری داستان؟ ماه مبارک رمضان چنین مزاجی داره، یعنی انگار که یک کسی هی میخواد بیاد کنار من، با من هم صحبت بشه، جلیس من بشه، قرین من بشه، به من آرامش بده، منو خدایی کنه، منو پاک بکنه، منم توجه نمی کنم، بی تفاوتم. ببینید حقایقی که در عالم است و خدای متعال اونها رو قرار داده که ما به اون هدایت بشیم، آرامش بگیریم، سه گونه رفتار در مقابل اینا هست. یا یه عده این حقیقت رو میپذیرن حالا با شدت و ضعف، یه عده اصلا حواسشون نیست که چنین چیزی کنارشون بود. توی روز قیامت که میشه وا حسرتا الان ما فرط تو فی جنب الله، من در مورد جنب الله که امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیتن، من تفرید کردم، کوتاهی کردم، همیشه با من بودن، همیشه به فکر من بودن، همش مراقب من بودن. ببینید امام زمان علیه السلام بیش از این که ما به حضرتش توجه کنیم او به ما توجه داره. خدای متعال بیش از این که ما به خدا توجه کنیم او به ما عنایت داره و توجه داره. اگه نداشت که اصلا من نمیتونستم حرف بزنم که، نبودم که. یه موقع اصلا من غافل زندگی میکنم، یه موقع از پناه بر خدا کسی به دشمنی برمیخیزد، یعنی میبینه این حقیقت رو ولی کافره، میپوشاند. مردم میبینن این حقیقت رو اما او میشه جز گروهی که یکتمون ما انزلناه من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس، میاد اون حقایقی که خدای متعال اون رو برای مردم تبیین کرده، آشکار کرده، روشن کرده، میان اون حقایق رو کتمان میکنن که مردم نفهمن چی به چیه. ببینید در زندگانی اهل بیت علیهم السلام یکی از مصیبت‌های جدی جامعه این بود که ائمه علیهم السلام در واقع اونها رو به یه جایگاهی در جامعه در واقع کشانده بودند که اهل بیت دیگه شناخته شده نبودند. این معنای اون فرمایش حضرته که روزگاری به شما میرسد که معروف میشه منکر و منکر میشه معروف. یعنی اون چیزی که حقیقتی که همه او رو میشناسند و معروفه، اون تبدیل میشه به امر ناشناخته و وقت جرأت میکنن بیان او رو بکشن به یه جرم و به یک اتهام بیخود. ولی منکر اون چیزی که آدم پس میزن نسبت بهش بی رغبت و بی میله، اون میاد رو آب، اون میشه معروف. این روایتی است که حضرت فرمودن. چند تا روایت در این باب داریم. به هر حال سه در واقع وضعیت ما داریم در مواجهه با حقایق الهیه. یکیش پذیرایی و پذیرشه. یعنی اگر مرا به مهمانی دعوت کرده اند، راه بهره‌مندی از این مهمانی اینی که اجازه بدم به خودم که پذیرایی بشم، در این مهمانی بنشینم. ببینید فرض کنیم ما رفتیم مهمانی خانه بزرگی که علاوه بر نعمت‌های مادی قرار به لحاظ معنوی هم یه چیزایی ما نصیب ببریم اونجا. فرض کنیم ما رفتیم از اون موقع که وارد شدیم همه کلمون تو موبایله، بهره میبریم، غذا خوردنمون داره حرف میزنه، چیزایی که داره میگه همش ما حواسمون تو کار خودمونه، خب بهره نمیبریم. ماه مبارک رمضان کنار من قرار گرفته. ببینید زمان یه فرقی با مکان به لحاظ ظاهری داره. ظاهری ببین تو مکان که من اینجا نشستم، اون حدی که به لحاظ مکان جسم من با این تماس داره پای منه. زمان اینطوری نیست. زمان همه شؤون منو در بر میگیره، همه شؤون منو در بر میگیره. این ماه مبارک رمضان. حالا اگر که یه فرصتی توفیق شد شما مطالعه بفهمید راجع به زمان که تو قرآن تو روایات اصلا چیه داستان زمان، وقتی که من این فیویت، این در درون قرار گرفتن، در ماه مبارک رمضان قرار گرفتن، در این مهمانی قرار گرفتن به لحاظ زمانی، فرقش با اونجایی که میرم بیت الله الحرام اونجا مهمانم چیه؟ به هر حال اون کسی که بخواهد از این رفیق، از این جلیس، از این همراه، از این همسایه، از این قرین، از اون همراه، از اون کسی که هی داره منو صدا میزنه، هی داره خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، هی داره منت منو میکشه، میشه طرف از این بهره نبره؟ میشه با این در ستیز باشه، همش قور بزنه، اه کی تموم میشه، بازم اومد. ما مسلمانا چه بدبختی گرفتار شدیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. یکی هم نه، دوست داره کنار این قرار بگیره. همین یه نکته ظریف من اینجا عرض بکنم. ببینید فرض کنید که ما میخوایم کنار امام زمان علیه السلام زندگی کنیم، فرض کنید انشالله. ما فرض کنید میخوام همیشه به یاد خدا زندگی بکنیم، همیشه خودمون رو در محضر خدای متعال ببینیم و تقوا کنیم. چون از حضرتشون سوال کردن که برترین اعمال در ماه مبارک چیه؟ خب دیگه توی مهمانی برترین عمل چیه؟ آدم حرمت صاحبخونه رو نگه داره دیگه، الورا و ان محارم الله. توی این مهمانی که ما در این کسی که هم صحبت ماست، فرض کنید که ما میخواییم با امام زمان علیه السلام که همواره به ما توجه داره، ما میخواییم با حضرتشون زندگی کنیم. ببینید اگه امام زمان علیه السلام، ببخشید یا صاحب الزمان، یه امامی بودن، یه سیدی بودن، یه مولایی بودن که اگه من خطا میکردم، یه اخمی میکردن، بعد به من گفتن تا درست نکردی بر نگرد، دوبار دیگه این کارو بکنی نمیدونم دیگه میشه دفعه سوم دیگه ردت میکنم. یعنی یه کمی با یه دسیبین خشک و با یک مثلا ترد و با یه همچی وضعیت من برخورد میکنم، من خیلی مضطرب با حضرتشون همراه میشدم. اما اگه من دیدم مولای من کریمه، یعنی اگه منو صدا زد بعد من جواب ندادم، بعد سه بار جواب دادم، حضرت ناراحت نمیشن، ناراحت یعنی من دارم بی ادبی میکنم، حضرت میگن چی شد، چرا دیر جواب دادی؟ امام حسن علیه السلامو به یاد بیارید، اهل بیت علیهم السلامو به یاد بیارید، کسانی که به اهل بیت پناه میبردن، کسانی که با اهل بیت زندگی میکردن، هر چه قدم بد بودن، هر چه قدم بد بودن، هیچ وقت ترد نمیشد. این ویژگی اون حقیقتی است که خدای متعال قرار داده. ببینید ماه مبارک رمضان شیطان منو فریب نده، من بعد از حلول ماه مبارک تا پایان ماه مبارک عید فطر همیشه در یک نمودار، در یک وضعیت ماکزیموم باشم، در مثلا ارتباط با خدا، حالات معنوی، اصلا چنین چیزی رو تخیل نکنیم. نه، ببینید، یک لحظه از ماه مبارک میتونه من آباد کنه. یک نگاه امام زمان علیه السلام میتونه یه نفر ببره به اوج. یک نگاه که اونو حفظ بکنه طرف. این عظمت این ماه. نه اینکه بخوایم عرض کنم که از میان اعمال مثلا یه دونه انجام بدیم، نه، ما که نمیدونیم کدوم عمل کی یه دفعه این سیم وصل میشه، کی یه دفعه خدا یه نگاه محبت خاص میکنه، یه نظره رحیمه بر ما میآید، ما اینا رو که نمیدانیم، لذا اینا رو انجام میدهیم. شیطان هی میخواد بیاد وسوسه کنه، بگی ببین یا باید خوبه خوبه خوب باشی یا ولش کن. میاد میگه تو اگه میخوای بری تو این سیستم، میخوای با اهل بیت زندگی کنی، با اهل بیت یا زندگی کنی، با یاران ائمه زندگی کنی، خب نمیشه که تو نمیدونم این کارو میکنی، اون کارو میکنی، اون کارو میکنی. حضرت میگن ببین پیش ما باش، جای دیگه نرو. به اون که شراب خورده بود چی گفتن؟ گفتن ببین نباید شراب میخوردی، اشتباه کردی، ولی این موجب نشه تو از خانه ما بری بیرون. این ماه مبارک رمضان. یه از این داستان خیلی توی تاریخ هست، اما یه داستانی که خیلی تکون دهنده است و واقعا آدم نمیدونه در مقابل این داستان چه کنه، این داستانیه که ببینید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو زندان کردن. خب ببخشید، حالا خیلی هم شبیه زمان ماست، خب شیعیان هم نگاه کردن دیگه، حالا به ظاهر کاری نمیتونستم بکنم، من نمیدونم کاری میتونستم بکنم یا نمیتونستم بکنم. حضرتشون در زندان بود، نه در زندان، در قعر زندان ها بود، یعنی در عمیق ترین نقطه‌ای که دست هیچ کس به اون نمیرسه. به انواع عذاب حضرت رو مبتلا کردند، اما حضرت حلیف بودند از سجدت طویله و دموع الغزیره، حالت دوام در سجده بودند و اشکشون به سان باران همیشه جاری بود. در دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام هست، میگن حضرت صورت به زمین گذاشتن، گفتن الهی لا تسلبنی سال هما انعمت بهی علیه ابدا من ولایت محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم. ای خدا هیچ وقت این نعمتی که من مرحمت کردی یه وقت از من نعمتو نگیری، من نمیخوام از این دایره برم بیرون. این نکته مهمی است، توجه کنید. دیشب اشاره شد که همه حقایق ماه مبارک از امام است. شاید شما تعجب کنید پس چرا امام این گونه بیتاب است نسبت ماه مبارک رمضان. ببینید خب پس بپرسید چرا حضرت پیاده به بیت الله الحرام می رود، امام کجا، بیت الله کجا؟ نه، اینا رو باید یه مقدار با تأمل و حوصله سراغش بریم، نه بلا فاصله سوال به ذهن آدم میاد اونو برگردونه، تغییرش بده به یه شبهه، بعد با او به صورت آزاردهنده زندگی بکنه. اتفاقا وقتی سوال پیش میاد اینا نقطه آغاز معرفته. امام سجاد، امام حضرت موسی بن جعفر اسلام در زندان ها، از این زندان به اون زندان، بعد آدم تعجب میکنه زندانبانی که مأمور حکومتی است، بالاخره به لحاظ خلقیات و خشونت و اینا بالاخره یه جوری که زندانبان شده دیگه، وقتی از اون میخوان به حضرت سخت بگیره اونا نمیتونن، میگن ما نمیتونیم به موسی بن جعفر سخت بگیریم، چی دیدن چه بوده ما نمیدانیم. ولی اونجایی که آدم واقعا خیلی خجالت میکشه از امام زمان علیه السلام این داستانه که میگه دیدن خب حضرت رو باید همه جور اذیت کنن دیگه. یکی از اذیت هم که گفتن حضرت رو بکنیم، گفتن بگردید یه زن بدکاره، یه مغنی از این خواننده ها، رقاص، یه کسی رو پیدا کنید اینو بفرستیم تو سلول کنار موسی بن جعفر علیه السلام، دیگه اصلا نمیتونه عبادت کنه، نه سجده کنه، نه دعایی، نه مناجاتی. بالاخره این هم یه اذیت دیگه. اون رو میندازن زندان پیش موسی بن جعفر علیه السلام. بعد مدتی میره اون بالا ببینه چه خبره، بهش میگه برو ببین چه خبره. میاد میگه که قبل از این یه تیکه پارچه رو زمین افتاده بود که حضرت موسی بن جعفر بود به سجده بود، چون بدن ایشون به اصطلاح در قل و زنجیر و هر صورت به سجده بود. گفت تا قبل از این یه تیکه پارچه اون گوشه بود، حالا دوتا تیکه پارچه شده. اون زن خواننده رقاصه شده یه عابده. ببین شما این داستان رو میشنوید چه حالی بهتون دست میده؟ آدم خجالت میکشه، میگه یا صاحب الزمان، ببین یه زن اینجوری آمد پیش موسی بن جعفر علیه السلام به قصد اذیت یه لحظه، ببین چه اتفاقی براش افتاد. چرا من آدم نمیشم آخه؟ چرا انقدر شما خوب و مهربانین؟ من به زیارت شما میام، اسم شما رو بر زبان میارم، تو ماه مبارک رمضان میشینم، آخه منو چاره کنی، چرا من آدم نمیشم؟ ببینید یه نکته، خاص، یه به این نکته خوب توجه کنید. ببینید آدم گاهی تو زندگی یه دفعه یه چیزی توجه آدم رو جلب میکنه. من نمیدونم حقیقتش چی بوده، ولی لابد اون زنی که آمده تو اون سلول انداختن یه لحظه به خودش آمده گفته این چه زندگیه که تو داری؟ تو رسیدی به اون که باید، دیگه بیا توبه کن. این اتفاق برای ما تو ماه مبارک رمضان نمیفته. وسط دعای ابو حمزه چنین تصمیمی نمیگیری؟ در توجه به امام زمان، در دعای افتتاح، در زیارتی که امام زمان علیه السلام میکنیم، این اتفاق بر ما نمیفته. چرا نمیفته؟ مگه میشه نیفته؟ امام اون حقیقتی است که آمده گناهکارا رو در آغوش بگیره پاک کنه ببره. ماه مبارک آمده ما رو در آغوش خودش بگیره پاک کنه ببره. فقط یه چیز لازمه، اینه که من به مصاحبت جواب مثبت بدم. همه چی اونجا فراهمه، این مصاحبت رو من نمیپذیرم، این رفاقت رو من جواب نمیدم. امام میگه من رفیقم، خدا میگه من رفیقم، منم که باید رفاقت رو جواب بدم، منم که باید جواب مثبت بدم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خدایا ما رو قدردانه امام زمان علیه السلام که فرمود امام رضا که امام والد شفیقه، انیس رفیقه، دنبالت میاد. خدا ما رو قدردان نعمت ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام قرار بده. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.